درسشون تمام میکنن، فرقی نداره چه دختر چه پسر، باید تفاهم داشته باشن با خانواده و در پیشرفت اقتصادی خانواده کمک بکنن، و پدر مادر هم هر طور که میتونن به اون بچه های تحصیل کرده کمک بکنن.
به نظر من هر جوانی برای رسیدن به موفقیت در درجه اول نیاز به تصمیم و تلاش فراوان خودش داره. خب من هم برای رسیدن به اون چیزی که الان هستم فکر کنم 80% خودم براش وقت گذاشتم و زحمت کشیدم. در کنار این مسئله مشوق هم داشتم، مشوق من خانواده بودن که هم به جهت کلامی هم به جهت مادی من کمک کردن که تحصیلاتم رو به سطح خوبی رسوندم و بعد خودم به اونجایی رسیدم که حالا به عنوان مثال شاغل هستم یا تحصیلات خوب دانشگاهی دارم. بنابراین معتقدم که خانواده برای من نقش مشوق در حد 20% رو داشتن تا من بتونم به اون موفقیت دلخواه خودم دست پیدا کنم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، عصرتون طلایی.
خانواده در اقتصاد جامعه و همچنین شخص من خیلی مؤثر بوده است، مخصوصا پدر گرامی هم که واقعا در اوایل ازدواج خانهش را که یک سویت بود در اختیار من گذاشته است و تا به امروز 14 سال هسته از خانه ایشان سکونتم و این هم باعث شده است که من امورات زندگیم را به طور اصلا انجام دهم، زیرا اگر این خانه نبود من مشکلات اقتصادی زیادی داشتم. با کمال تشکر از برنامه شما و تا جفره فرد شده.
خیلی متشکریم که با ما تماس گرفتید. ممنونم. عرض کنم که لیدا فرازمان از شیراز گفتن که حالا کسی که سرمایه گذار هست و سرمایه داره خیلی راحت میتونه به خانوادش کمک بکنه و اونها هم کار اقتصادی انجام بدن و کارهای سودآور انجام بدن. خب حالا اگه سرمایه دار نبودن چه بکنن؟ لیدا خانم با جایی موضوع با ما صحبت بکنید.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. که بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را، آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
لحظه هاتون به مهر باشه. انشاءالله روز جمعه خوب و پربرکتی رو سپری بکنید. خب پاییز است و بعضی ها دیگه وقتی هوا سرد میشه دیگه میگن تو باید تو خونه باشیم تا بهار و تابستون بیاد و ما بریم به هر حال حالا ایرانگردی یا اینکه مسافرت. بعضی هم نه، برعکس، وقتی هوا سرد میشه کفش و کلاه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که برن یه گوشه ای از ایران عزیزمون رو ببینن. میخوایم بریم خدمت جناب آقای مغنی باشی باشیم و ببینیم نظر ایشون چیه و ایشون کجا میخوان ما رو ببرن. سلام و درود بر شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بانم یاد خدای بزرگ مهربان، از سلام و ادب احترام دارم خدمت شما خانم نوازنین و همچنین شنوندگان خوبتون در رادیو اقتصاد و برم. حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، در خدمتون هستیم آقای معنی باشی. بله. میخواید ما رو با کجا آشنا بکنید؟ کجا ما رو ببرید؟ چه پیشنهادی در فصل سرما برای ما دارید؟
داشتم فکر میکردم که ما جاهایی رو که حالا به هر حال منتسب به روزهای خاص هست رو معرفی بکنیم، به خصوص روزهایی که در واقع بحث عزاداری ها و به مذهبی هست. ما گردشگری مذهبی رو هم داریم توی کشورمون ایران که ما میتونیم مثلا بریم و به حالت معنوی خاص خودش برسیم. ما تو ایران مدفن 34 پیامبر الهی رو داریم که تو شهرهای مختلف کشورمون هستش. خب دانیال نبی در استان خوزستان رو من میتونم بهش اشاره بکنم که یکی از در واقع آرامگاه های بسیار زیبا در معماری خاصی هستش، با اون گنبدی رو به افلاک رفته و طبقاتی که داره، خیلی هم به هر حال خیلی فضای معنوی خوبی هم داره. میتونیم اونو اشاره بکنیم. حضرت جرجیس تو استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا، همینطور حضرت یونس تو استان آذربایجان شرقی باز داریم. حبقوق یا حیقوق نبی رو توی توی سرکان داریم که در اصل میشه گفتش که آرامگاه کوچک و باز با معماری خاص خودشو داره که شما توی استان همدان و شهر توی سرکان که وارد بشین، شهر گردوی ایران در اصل، میتونین این آرامگاه رو ببینین. توی استان زنجان قیدار نبی یکی دیگر از پیامبران الهی هستش که باز آرامگاه و مقبرش در استان زنجان با یک گنبد مخروط شکل و یک فضای خاصی اونجا داره که به حالتی بود، البته در حمله مغولان متاسفانه عده زیادی از در واقع انسان‌ها اونجا به خصوص ایرانی‌ها کشته شدن، یک زیرزمین در اونجا کشف شد که پر از اسکلت از انسان‌ها بوده که الان تبدیل به در واقع زندان اون زمان هم بوده، تبدیل به موزه شده. بعد خالد نبی رو در استان گلستان میتونم نام ببرم که یکی از آرامگاه های بسیار جالب و دیدنی تو کشورمون ایران هستش که فضای خاص معنوی خودش رو داره، با هزار تپه که در کنارش هستش، روستاهای بسیار زیبا و به خصوص البته در همین فصل پاییز که به سمت جنگلای استان گلستان هم برین، یک فضای بسیار رویایی و زیبا رو میتونید اونجا مشاهده بکنید.
بسیار عالی. البته که پاییز هر طرف بری رخ نمایی میکنه، زیبایی های خودش رو نشان میدهد. شما اصلا حتی از پنجره خانه خودتان هم که بیرون نگاه بکنید انگار که با رنگ‌های زیباش برای ما دست تکان میده. حالا چه برسه که بخوایم به این مکان‌های زیبا و فوق‌العاده بریم که صد چندان
هست. تاریخ مذهبی اون گردشگری مذهبی خودش و طبیعت که در کنار این آرامگاه‌هایی که من عرض کردم شما هر کدوم از اینها رو بریم توی فضای خیلی خاصی هستش. بعضی از اونها تو منطقه کوهستانی هستش که شما یک در واقع کوهنوردی رو میتونید تجربه بکنید، هر چند راه دسترسی با وسیله نقلیه تا کنار آرامگاه‌ها هستش، ولی خب شما در اطرافش میتونید کوهنوردی بکنید. یا فضای دشت رو داره یا فضاهایی که به صورت باغ هست و سرسبزنی، طبیعت در کنار اون فضا رو میتونید تجربه بکنید و یک منظره زیبا رو ببینید. فصل پای سلطان فصل هستن دیگه، امسال پاییز زیاد در واقع خزان رامون بارندگی های خاص خودش متاسفانه نداشتیم، هرچند این بارندگی
حالا آذر مونده آقای مغنی باشی. آذر دیگه هر چی لباس
رو به باران بله. و آذر رو دیگه به برف میشناسیم
بله. میدونید پاییز دیگه هر چی لباس توی صندوقچش داره آذر همه رو میپوشه. من اینطوری تصور میکنم.
درسته. اگه به هر حال فضاهای گردشگری کشورمون اینقدر متنوع هستش، اینقدر زیاد هست، از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز
منده.
و به هر حال خود استان اصفهان هم یکی از استان در واقع اون تخت فولاد رو نمیدونم رفتین دیدین یا نه، یک مجموعه تاریخی بسیار بزرگی هستش که به یک قبرستان قدیمی معروف هست و اونجا هم ما یک دو تا از پیامبران الهی رو داریم و همینطور میشه گفتش مقبره و آرامگاه انسانهای بزرگی رو ما توی تخت فولاد داریم تو استان اصفهان و خود شهر اصفهان که یک فضای بسیار معنوی خاصی هستش. علاوه بر اون که استان اصفهان اصلا جاذبه های فراوانی داره و الان فصل رفتن به اونجا هم هست، به خصوص اون میدان امام نقش جهان و اون مسجد امام و در واقع فضاهای عالی قاپو که میتونیم اونجا رو ببینیم، چهارباغ و فضاهای اینچنینی. هرچند اونجا هم متاسفانه باید بگیم زاینده رود خب آبی نداره و بسته رودخانه خشکه و فضای اون 33 پل و پل خواجو و اون آبی که فراوان از زیرش در سالهای گذشته عبور میکرده و فضای خیلی قشنگی رو تداعی میکرده الان متاسفانه خب نداریم. و
حالا اینطور که در تحقیقات گفته شده، حالا کسایی که رشتهشون محیط زیست هست و سرامت هستن، حالا من نامی نمیبرم ازشون، گفتن که حالا زاینده رود این که حالا به هر حال شکایت میشه که گاهی خشکه گاهی الان نداره مثل گذشته نیست، اصلا زاینده رود یک رودخانه فصلی است و قرار نیست که همیشه پر آب باشه. حالا این رو بیان کردن و
من چون سرچشمه این رودخانه رو رفتم و دیدم توی استان چهارمحال بختیاری، شهر چلگرد و شهرستان گورنگ، آب فراوانی از دل کوه میجوشه میاد و توی سد زاینده که توی شهر چلگرد هستش. ولی خب متاسفانه من اونو چیزی که عیناً با چشم خودم دیدم، خب 6 تا یا 7 شعبه از این آب گرفته شده به شهرهای دیگه یا به فضاهای دیگه برده شده و اون آبی که باید مثلا بیاد بله فصلی هستش، ولی با در واقع تدابیری که در گذشته با سد در دندان باعث شده بودن که این در واقع آب هر چند با حجم کم در این رودخونه ما همیشه شاهدش باشیم. بله الان خشکسالی ها رو متاسفانه داریم، بارندگی های کم و متاسفانه این نه بحث خود ایران سراسری هستش و بحث جهانی هست داستان خشکسالی ها. و امیدواریم که به هر حال اتفاقات خوب بیفته، بارندگی ها داشته باشیم، مردم هم به محیط زیستمون احترام بذارن، در پاکسازی محیط زیستمون کمک بکنن، فضاهایی که میرن میبینن حالا جنگل هست، کوه، دشت، بیابان یا هر جایی که برای الان بخواست الان فصل کویر هست خانمه
بله.
الان بعد مثلا ما کویرهای ایران مثل کویر تبرز، کویر مرنجاب، کویر مصر و خدمت شما عرض بکنم که توی کرمان کویر لوت و شهداد، اینها الان فصل رفتن به کویر و در واقع جاذبه های کویر هستش که باید برن مردم ببینن و لحظه‌شون هرچند با راهنما حتما برن گروهی، باید مراقب محیط زیستمون هم باشیم و اون فضاها رو
100%
به خوبی بتونیم حفظ کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مغنی باشی. حالا شما صحبت اصفهان رو پیش کشیدین، من داشتم تو ذهنم به این موضوع فکر میکردم که هر جا که زندگی میکنیم، حالا این بد نیست که تیه طریق بکنیم، از یه استان بریم یه استان دیگر بازدید بکنیم یه منطقه رو، این بد نیست، ولی اینکه هر جا زندگی میکنیم منطقه خودمون رو حداقل بشناسیم، زیبایی های منطقه خودمون، جای دیدنیش رو بدونیم که حداقل کسی از اون پرسید بتونیم پاسخگو باشیم، بعد بریم استانهای دیگر رو هم ببینیم. خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، زنده باشین، خدا نگهدار.
متشکرم که همچنان پای برنامه 98.9 هستید، ممنونم که شنونده رادیو اقتصاد هستید. اگر که همیشه دنبال بکنید برنامه ها رو، احتمالا برنامه 8 صبح رو شنیدید، این برنامه شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 8 صبح با موضوعات مختلف اقتصادی و بیروز در خدمت شماست. یه بخشی از این برنامه رو میخواییم به اتفاق بشنویم که در مورد موضوع نهضت ملی مسکن بوده که بهش پرداخته شده، بشنوید.
آقای سعید شاهین‌فر، سرپرست محترم دفتر تحریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه به ما اضافه شدن. آقای شاهین‌فر سلام.
سلام علیکم،
صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، همچنین صبح بخیر عرض میکنم محضر تمام شنوندگان و در واقع عزیزانی که در سیما هستن، صدا هستن، هستم خدمت. هر حال رشد در واقع قیمت های امری هست که در واقع دست خود وزارت راه شهرسازی به عنوان متولی بنده از بکنم بخش مسکن، خب ما هم در واقع در این میان خب متضرر می شدیم، یعنی مردم متضرر می شدیم. منتها رشدی که در واقع بخش مسکن داره نسبتش به نسبت سایر در واقع اقلام و کالاها خب کمتر است، ولی وزنش زیاد هست، یعنی وزن در واقع بخش مسکن، چه اجارش، چه خریدش، چه ساختش، همه اینا خب به هر حال عددی رو عدد سنگینی هست و رشد مثلا دو برابری که شما می‌فرمایید خب یه دفعه فاصله در واقع توان مردم رو خب طولانی تر میکنه برای این موضوع. منتها حالا تدابیری که در این زمینه اندیشیده شده، ما حدود از وقتی که این طرح شروع شد میخوام بگم که دنبال در واقع اصلاح قانون یا طرح‌های لایحه‌هایی بودیم که برای کمک کردن به این که مسکن حمایتی در واقع پایین در بیاد. فرق مسکن نهضت ملی با مسکن مهر این بود که خط اعتباری برای بانک ها در واقع نداشتیم و بانک ها از منابع داخلی اینو میدادن و به خاطر این عدد در واقع در سطح تحصیلات که درصد سودی که برای تحصیلات منظور میشه نسبت به مسکن مهر خب یکم بالاتره، منتها اینجا تدابیری که نشیده شده توی در واقع قانون برنامه هفتم توسعه تو چند تا بند در واقع آمده، تفسیر دو بند به ماده 50 قانون اشاره کرده، بحث بیمه رو در واقع یه عدد قابل توجهی رو اونجا در واقع بیمه پایین میاره، تمام شده در واقع مسکن ها رو حدود 8% در واقع پایین میاره.
آقای شاهین فر، قواعد و قوانین خوبی هست، ما همیشه این مشکل رو داریم که قواعد و قوانین هست ولی مشکل اجرایی داریم. ما الان با آقای رهبر صحبت کنیم، رئیس انجمن انبوه‌سازان آقای نیکزاد، این مشکل اینه که ما صورت مسئله مشخصه، مشکلات هم مشخصه، بحران و التهاب مسکن متوجهش هستیم، چرا اجرایی نمیشه؟ چرا
اجرایی نشده؟ من عرض میکنم که ببینید 380 هزار در واقع واحد به صورت انبوه سازی که خود دولت در واقع متولی اون هست چیز خورده و در واقع بالای 10% تا اصطلاح 80% داره که متوسط پیشرفتشون بالای 20% هسته، منتها واحدهایی رو هم داریم در استان‌ها تحویل میدهیم، یعنی در خط از پایان 1401 شروع تحویل های واحدها شروع شده، منتها موضوع این هست که ببینین عدد تمام شده، من داشتم یه موضوعی رو میگفتم که ما ببینیم توی این دستانه باید یه بخشایی رو عرض بکنیم و به اصطلاح اونایی که باید پیگیری بکنن موضوع رو بدن پیگیری بکنن، تکالیف هست بر دوش ما، تکلیف هست بر دوش بانک ها، تکالیف هست بر دوش انبوه‌سازان هست، بر دوش هیئت دولت، قوه مجریه، قوه قضاییه، همه ما مکلفیم که تو این بخش در واقع ورود کنیم.
چرا ورود نمی کنیم؟ چرا به نتیجه نمی رسیم؟
همین شما به عنوان در واقع سابقه رسانه باید کمک کنیم، ورود کنیم، اون بخشایی که مقدار ضعیف میان، کند میان، وارد هم از بشن.
پس بحث مطالبه گری و نظارت باید این بخش پررنگ
بند قانون، بندهای قانونی خوبی در برنامه هستم توسعه اومده، اجازه ندیم من عرض بکنم. ببینید ماده 50ش، ماده 54ش اومده برای اقشار دهک‌های درآمدی پایین، برای دهک‌های 1 تا 3 خب موارد بسیار خوبی رو گذاشته، جناب رهبر اشاره فرمودن برای اینا پیش‌بینی شده است، بعد همون موضوع مشابه همون موضوعی که فرمودن کمک می‌خواد بشه، به غیر از این که در واقع نهادهای حمایتی اعداد قابل توجه رو به حساب همین متقاضیانی که تحت پوشش هستن و در سامانه وجود داره برای اینا واریز میکنن، خب ولی میمونه بعد دهک‌های در واقع 3 به بالا، خب که توان به اصطلاح اونا هم توان به اصطلاح خوبی ندارن برای پرداخت یا خرید، برای اونها هم تدابیری اندیشیده شده است.
بسیار عالی. آقای شریف، یعنی چون زمانمون به پایان رسید از کلام شما استفاده میکنیم و بحث مطالبه گری و نظارت رو در دستور کار حداقل رسانه و رادیو اقتصاد قرار میدیم، این موضوع رو در هفته های آینده هم پیگیری میکنیم. ممنونم از شما و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
اضافه تو خانواده یعنی دور شدن از هدف‌های بزرگتر. زن و شوهر در کنار همن میتونن یه پسندازی بکنن و به اون چی که میخوان برسن. نمیشه شما به دنبال خریدن مثلا یه خونه نقلی یا یه ماشین بهتر باشی و پسنداز نکنی. اونایی که هر روز در حال ولخرجی و مهمونی‌های پرخرج و مسافرت‌های آنچنانیان و به هر حال لذت می‌برن از این مسیر، ولی خب قدم به قدم از اون چیزهایی که دوست دارن و می‌خوان داشته باشن یه روزی دور میشن، اونم تو این شرایط اقتصادی سخت و دشوار. حواسمون به همدیگه باشه و همدیگه فشار نیاریم. صرفه‌جویی و حواس جمعی در خرج مثلا پول و حقوق و درآمد میشه، یه عده سری میگن که بیا، دوباره میگن که بیاین خصیص بازی در بیارین، در صورت که اینجوری نیست. خصاصت با مدیریت هزینه ها فرق میکنه. وقتی زن خونه میخواد بره برای آقای لباس گیرون و آنچنانی بخره و آقا مقاومت میکنه و از هزینه های زندگی و آرمانهاش میگه، اونجا مرد خصاصت به خرج نمیده عزیز من، فقط یکم دوراندیشی کرده تا بتونه چیزهای بزرگتری تو زندگی وارد بکنه و اونا که دوست دارن همه اعضای خانواده و دنبالش هستن برن اونا رو بخرن. اینجوری هر دو طرف باید به هر حال با هم کنار بیان دیگه.
من در زندگیم با رسیدن به موفقیت 50% با همسر و فرزندانم حساب باز کردم. با تلاش کار، با تولیدی که جا بازی باعث موفقیت من هستن. خدا رو شاکرم. با تشکر سید حسن زمین‌پور، بابولسر، روستای بالامت کلا. خدا حافظ شما.
درود بر شما برادر گرامی. خانم احمدی از تهران نظرشون رو اینطور بیان کردن. در روز و روزگاری که خیلی ها مخالف بودن که دختر خانم ها برن تحصیل کنن و برن سرگاه، پدرم به من اجازه داد که من تحصیل بکنم، الانم معلم بازنشسته هستم. میخوام اینو بگم که کمک اقتصادی کردن، دادن یک پول خیلی زیاد به اعضای خانواده یا فرزندان نیست، این یک مسیره که اعضای خانواده با همدیگه طی میکنن.
انسان توی زندگیش یه تلاشایی میکنه که موفق بشه. خود من از اول سعی کردم رو پای خودم وایستم و تو حد امکان از دیگران کمک نگیرم، ولی بعضی وقتا توی راه میموندم، نمیتونستم از پس یه کاری برمیام، مجبور میشدم از دیگران کمک بگیرم. ولی از بچگی تا به الان یاد گرفتم رو دیگران هیچ حسابی باز نکنم، تا میتونم خودم تلاش بکنم دیگه چی بشه کار به استخونم برسه اگه که کمک بگیرم. قلی زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
خب ما یه خانم قلی‌زاده از تهران داریم که همیشه ما رو شرمنده میکنن، با ما تماس میگیرن. ممنونم خواهر عزیز. یه خانم قلی‌زاده از تبریز داریم که ایشون هم همیشه ما بهشون ارادت داریم، ایشون هم همیشه برنامه رو همراهی میفرمایند. خب نظر ایشون رو هم بخونم. نوشتن که پدر من و همسرم هیچ کمکی به ما نکردن، به من و همسرم، گاهی وقتا حتی سنگ اندازی هم کردن، ولی ما همچنان در کنار هم دیگه داریم برای هم زندگیمون تلاش میکنی و من همیشه کنار همسرم هستم، چه مالی چه معنوی چه روحی. خداوند شما رو حفظ بکنه، انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید.
موفقیتایی که انسان داره یقیناً اصلا به تنهایی نمیشه، که به نظرم امکان نداره. من موفقیتایی که داشتم و دارم حتما در کنار همسر خوبم بوده و موفقیتون با هم همکاری کردیم در زندگی. الحمدلله موفقیت بوده در کنار هم با هم همکاری کردیم. مرخوش یقانه یقانه مرخوش.
خیلی متشکرم از پیام هاتون، از تلفن هاتون. اما بازم بریم سراغ برنامه های رادیو اقتصاد که در طول هفته تقدیم حضورتون شده. یه برنامه هست به عنوان 0 تا 100 که دوشنبه ساعت 10 صبح تقدیم شما میشه و عنوانی که این هفته داشته و پخش شده در مورد چراغ روشن به قوانین رانندگی بوده. بیام این بخش رو با هم بشنویم.
چراغ روشن.
عنایت داشته باشید که ما در نزدیکی مدارس وظیفه داریم حتما با آهستگی با سرعت مطمئن حرکت کنیم. بالاخره همه پدر و مادرهای عزیز دغدغه اینو دارن که انشالله فرزندشون به سلامت به خونه برسه. من خواهش میکنم رانندگان عزیز هر جا در سطح گذرگاه کلمه آهسته مدرسه اینا رو اشاره داره، خواهش میکنم در این نقاط، در نقاطی که مدارس استقرار دارن، بیشتر عنایت داشته داشته باشن، چون که دانش آموزان عزیز شاید یه مقدار بازیگوشی به خرج بدن مثل سایر آبرین احتیاط نکنن که متاسفانه تقریبا اینطور هم هست. من خواهش میکنم رانندگان عزیز در این نقاط حتما با سرعت مطمئن حرکت کنن، به جلو کاملا توجه داشته باشن.
رانندگان و عابران پیاده نسبت به هم وظایفی دارند که تخطی از این وظایف از سمت هر کدومشون باعث میشه که مطابق قوانین با اونها